بهترین دستاوردهای نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم وحدتی بود که بین طوائف مختلف، اقشار مختلف جامعه ایجاد شد که نمونه اون وحدت بین اوس و خزرج بود، نمونه اون وحدت بین مهاجرین و انصار بود. و اون چی که توانست در واقع اسلام رو در اون شرایط حساس علی‌رغم کمبود امکاناتی که مسلمانان با اون مواجه بودند به موفقیت‌های چشمگیر برسونه، اون وحدتی بود که پیدا شد. هرچند این وحدت در ادامه تاریخ با بحران‌های زیادی مواجه شد، اما رویکرد ائمه معصومین علیهم السلام حفظ وحدت امت اسلامی بود. این همه روایت که در نهی و طرد شق عصای مسلمین مطرح شده ناظر به همین هست که اگر وحدت شکسته بشود برای همه امت اسلامی آثار سوء خواهد داشت. به همین دلیل ائمه علیهم السلام حتی برای حفظ وحدت و حفظ مصالح عمومی امت اسلامی از بسیاری از حقوق خودشون گذشتند تا این وحدت رو بتوانند حفظ کنند. و اگر در دوران بعد از نبی خاتم ما شاهد همکاری علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم با خلفا، یکی از دلایلش همین بوده است که علی ابن ابی طالب نمیخواست در امت اسلامی که یک امتی بود که تازه با مصیبت رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مواجه شده بود، تفرقه ایجاد بشه. در شرایط فعلی جهان اسلام هم اگر امت اسلامی با هم وحدت داشتن به معنای واقعی کلمه، قطعاً سهم جهان اسلام در معادلات جهانی به مراتب بیش از اون چیزی بود که الان هست. و به همین دلیل قدرت‌های بزرگ جهان همواره در طول به خصوص دوران معاصر سده اخیر تلاش کردند با ایجاد تفرقه بین امت اسلامی مانع از دستیابی مسلمانان به قدرت و جایگاه واقعی خودشون بشن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با درک این مسئله تلاش کردند که وحدت امت اسلامی رو تأمین کنند. البته این نکته نباید ناگفته بماند که در دوره‌هایی برخی از علمای شیعه به دلیل این احساس که باید شیعه رو بهش یک هویتی بدند و شیعه بتواند برای خودش یک جایگاهی پیدا بکنه، به نکته‌هایی تأکید کردند که منشأ تفرقه شیعه بود از سنی. اگر ما در یک دوره‌های شاهد این هستیم که علمای شیعه چندان به سنت وحدت اعتنا نمی‌کنند به دلایلی، نکتهش این بوده که احساس می‌کردند که در اون شرایط در واقع با جدا کردن مرز تشیع از سایر مذاهب اسلامی میتوانند جایگاه مناسب شیعه رو تأمین کنند. اگر ما به بخشی از اون چی که در دوران صفویه در آثار علمای ما وجود داره مراجعه کنیم و در اونجا شاهد چنین نکته های احیانا هستیم، به خصوص در دوره شکلگیری حکومت صفوی و دوره تثبیت و استحکام این حکومت، یک بخشش به خاطر همین جهت هست که در واقع یک حکومت شیعی میخواد یک حکومت شیعی مستقل شکل بگیره و این حکومت شیعی مستقل نمیتوانسته، یا اونها فکر میکردن که نمیتواند بدون مرزبندی از حکومت‌های دیگه این کار رو انجام بده. البته برخی از علمای بزرگ در همون دوران هم خیلی تلاش کردند که وحدت صفوف مسلمین رو حفظ کنند، ولی بالاخره برخی دیگه بودند که با جریانات حاکم موافق بودند و روی مسئله تفکیک مرز شیعه از سایر مذاهب تأکید می‌کردند. و برخی از جنگ هایی که بین ایران به عنوان یک حکومت شیعی با برخی از قدرت های سنی در اون روزگار صورت گرفت، برمیگشت به همین فضای سیاسی و عقیدتی که وجود داشت که برای حفظ تشیع ما باید این مرزها رو روشن‌تر کنیم و این اختلافات رو روش تأکید کنیم. ولی رویکرد عمومی علمای شیعه در طول تاریخ تشیع به تبع اهل بیت علیهم السلام همین رویکرد وحدت بود و بسیاری از علمای شیعه حتی در دوران صفویه هم تلاش کردند که مانع برخی از جنگ‌های بین دولت صفوی و دولت عثمانی در اون زمان بشن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در واقع با توجه به این پیشینه تاریخی، با توجه به سیره نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام روی عنصر وحدت خیلی تأکید کردند. در دوره متأخر مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه پرچمدار وحدت بودند و علی‌رغم مخالفت‌هایی که در داخل حوزه علمیه با ایشون می‌شد، ایشون اقدام بزرگی کردند و اون دارالتقریب رو در مصر فعال کردند. بعد از ایشون امام رضوان الله علیه این پرچم رو به دست گرفتند و سعی کردند که هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ اجتماعی و حتی در برخی موارد به لحاظ فقهی زمینه این وحدت رو فراهم کنند. فتاوایی که امام به خصوص در مسئله حج ابراز کردن و برخی از احتیاطاتی که برخی از علما می کردن و منشأ اختلافات و مشکلاتی می شد در فضای عربستان، امام سعی کردن اونها رو تغییر بدن و شرایط رو به شرایط دیگری تبدیل کنن. و همین ها بود که سال گذشته یکی از شخصیت های بزرگ مصر، شیخ ازهر، در یک اجلاسی رسما اعلام کرد که فرایند وحدت و تقریب بین مذاهب اسلامی باعث توسعه تشیع در جهان شده. البته او این رو به عنوان یک خطر مطرح کرد، ولی واقعیت اینه که اگر فضا فضای وحدت باشه، فضا فضای آرام و منطقی باشه، سخن منطقی اهل بیت علیهم السلام جایگاه مناسب خودش رو پیدا میکنه. و همیشه این آفت برای وحدت بوده و هست، الان هم در دوران ما آفات فراوانی برای وحدت همچنان وجود داره و به اشکال مختلفی، چه به لحاظ عقیدتی، چه به لحاظ سیاسی و حتی به لحاظ امنیتی خودش رو نشون میده، که یک نمونهش تأکیداتی است که ما در دوره معاصر شاهد اون هستیم روی مسائلی مثل یک مطلبی که اصلا پایه تاریخی نداره، داستان نوح ربی که اصلا هیچ اساس تاریخی نداره، چون که خلیفه دوم در ذوالحجه کشته شده و اصلا هیچ ربطی به ربیع نداره و بدون اینکه هیچ اساسی داشته باشه، به استناد برخی چیزهایی که حالا شاید اون برخی چیزها تو همون شرایطی صادر شده که برخی از علما فکر میکردن این به نفع شیعه هست که چنین اقداماتی رو انجام بده و به قول اونها مثلا مرز خودش رو از سایر مذاهب جدا کنه، خب تأکیداتی که ما میبینیم بر روی این مسئله در به خصوص سالهای اخیر صورت میگیره که برخیش هم ریشه داره در حتی مراکز غیر اسلامی و در سفارتخونه ها و سرویس های اطلاعاتی کشورهای غربی، برای همین جهته که در واقع به شکلی جلوی وحدت گرفته بشه و در مقابلش هم حالا برخی فکر میکنن که این کارها افضل اعمال است و از اینها بهتر نیست کاری برای اینکه انسان بتواند تقرب الالله پیدا بکنه و برخی اصول دینشون خیلی محدود میشه. الان ما فرقه هایی داریم که اصول دینشون دو تاست، یکیش غم است، یکیش لعنه. دو اصل دینینه، نه نماز لازمه، نه روزه لازمه، نه حج، نه زکاتی، نه توحیدی، هیچ کدوم اینا لازم نیست، فقط غم لازم است و لعن. با این دوتا شما اهل بهشت خواهید شد. این نوع تفکرات که برخی هم خیلی ترویجش میکنن و فکر میکنن که اسلام نابه با غم و لعن میشه درست کرد، اینها اگر ریشه یابی بشه بخشش البته از جهالته، ولی بخشش به خاطر توطئه ایست که در واقع به خصوص در چند سال اخیر دشمنان اسلام این توطئه رو سامان دادن، چون به این نتیجه رسیدن که تنها عامل جلوگیری از توسعه اندیشه اسلامی و اندیشه مکتب اهل بیت ایجاد تفرقه در امت اسلامی است و ابزارهای دیگه هیچ کدام این کارایی رو نداره. حتی حمایت‌هایی که مثلا از یه فردی مثل همین ریگی صورت گرفت در همین فضا بود. فقط این نبود که مثلا به عنوان یک شخصیت فرض کنید قاچاقچی و یک کسی که ناامنی اجتماعی ایجاد بکنه ناامنی مطرح بود، ریگی به عنوان این که به اسم این که مثلا یک حرکت مذهبی رو آغاز کرده و به اسم این که طرفدار مثلا اهل سنت هست آمد به میدان. درسته که کاری که انجام میدادن همه قاچاق مواد مخدر و کشتن مردم بیگناه و به گروگان گرفتن اونها بود، اما اسمش اسم مذهبی بود و اینا اسم فرقشون هم جند الله بود و این از همون موارد تسمیت شی به اسم زده که بالاخره جنود شیطان هم اسم خودشون میدن جند الله. و اگر این حمایت ها رو امریکایی ها یا دیگران میکردن به خاطر این بود که در واقع منفعتی رو در این نوع اقدامات اونها جستجو میکنن که اون منفعت مهم برای اونها ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی است و برای اونها فرق نمیکنه که منشأ این تفرقه در جانب سنی باشه یا در جانب شیعی. برای همینه بعضی از کسانی که مجالس مثلا نوح ربیع رو اداره میکنن، اگر برای یک مجلس به قول یکی از مداهای معروف کشور میگفت معادل همه اون چرا که من در طول یک سال در کشور میگیرم این فلانی در یک شب در نوه ربیع میگیره. اگر این نوع پولها رو به بعضی از افراد میدن، این اثر این نیست که واقعا خیلی دلسوز مکتب اهل بیت هستن، برای خاطر اینه که بعد سیدیای این رو ببرن تو منطقه اهل سنت توزیع کنن و اون نتیجه‌ای که مهم هست که ایجاد تفرقه و دشمنی بین مذاهب اسلامی است رو فراهم کنن. به هر حال باید نسبت به این مسائل درایت داشت و فکر نکنیم که حالا اینها فقط ترفندهای سیاسی است، فقط اقدامات سیاسی است. واقعا این اقدام به حرکت به سوی وحدت یک اقدام دینی و عقیدتی است و قطعا قلب امام زمان جل فرجه و شریف از اون کسانی که تلاش میکنن در راه وحدت خوشنوده و از اون کسانی که تفرقه ایجاد میکنن به اسم امام زمان یا غیره ناراضی است. چی؟ متوجه؟ چرا؟ در بین اهل سنت که این مسئله کم نیست. اولا اکثریت جهان سنی صوفی هستند و اکثریت صوفی ها نظریه انسان کامل رو قبول دارند و بسیاری از اهل سنت در دنیا، مثلا در خاور دور، در مصر، اینها به اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با یک نگاه خیلی خاصی نگاه میکنند و برای اونها مقامات قائلند و برخی مثل مصر اصلا قائلند به امامت اونها، سنی اند به لحاظ مذهبی و به لحاظ فقهی، ولیکن امامت ائمه رو قبول دارند و نماینده فرهنگی ما در مصر میگفت این تعبیر بهترین تعبیره که اینها سنی دوازده امامی هستند، اثنی عشری هستند، و میگفت اینا اصلا مقاماتی که برای ائمه قبول دارن مثل مقاماتی است که ما قبول داریم و به هیچ وجه این مقامات رو برای غیر ائمه اهل بیت علیهم السلام قبول ندارن، حتی برای امام مذهب خودشون مثلا شافعی به هیچ وجه اون مقامات رو قبول ندارن. این در بین اهل سنت کم نیست. علیه حال ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت رو خدمت امام زمان عجل الله فرجه و شریف مقام معظم رهبری و شما عزیزان تبریک عرض میکنم. انشالله که خدا به همه ما توفیق بده تا وظیفه رو اون گونه که باید بشناسیم و به اون عمل کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث تزاحم و مرجحات باب تزاحم، وقتی مرجح اول رو گفتیم که مشروط به قدرت عقلی ترجیح داره بر مشروط به قدرت شرعی، گفتیم که این که آیا یک تکلیفی مشروط است به قدرت عقلی یا شرعی تابع این است که دلیل چگونه دلالت بکنه. همه تکالیف البته مشروط به قدرتند، بنابراین اگر دلیل خاصی نباشه قدرت در اونها شرط عقلی است. اما این که قدرت عقل شده باشه، در ملاک اونها دخالت داشته باشه، این تابع دلیله. وقتی اینطوری باشه قطعا بعضی موارد ما نمیتونیم تشخیص بدیم که آیا قدرت در این تکلیف عقلی است یا شرعی، در نتیجه ما با شک مواجه میشیم. گفتیم در بحث شک ما در دو مقام باید بحث کنیم، یکی به لحاظ اصل عملی و یکی به لحاظ مقتضای ادله اجتهادی. صور شک رو مطرح کردیم، گفتیم گاهی هر دو خطاب مشکوکن، گاهی یکی از اونها. اونجایی که یکیشون مشکوکه، یه وقت از اونی که معلومه قدرت عقلی است، یه وقت اونی که معلومه قدرت شرعی است درش. آیه صدر در واقع به سه صورت اشاره کرده که من این سه صورت رو توی این نمودار علامت زدم. یکی اونجایی که هر دو تا خطاب مشکوک باشن مطلقا، یکی اونجایی که یکی از اونها مشکوک باشه دیگری معلوم، و اونی که معلومه مشروط به قدرت شرعی باشه که صورت دومه در بیان عایشه، و اون فرض که اونی که معلومه مشروط به قدرت عقلی باشه که صورت سومه. ما از این سه صورت دو صورت اول و دوم رو بحث کردیم. در صورت اول یعنی اونجایی که هر دو تا خطاب مشکوکن و ما اصلا نمیدونیم قدرت در اینها شرعی است یا عقلی، گفتیم نتیجه تخییره، چون نمیتونیم هیچ کدوم رو ترجیح بدیم به دیگری. در صورت دوم در بیان آی صد که در واقع توی این نمودار اون صورتی میشه که اینجا علامت زدم من، که در واقع یکی از اینها مشکوکه و اون یکی که معلومه مشروط به قدرت شرعی است، آی صد فهمودن اینجا اول اینه ممکنه کسی بگه خب چون اون یکی که مشکوکه محتمله که قدرت درش عقلی باشه و این یکی قطعاً قدرت درش شرعیه، بنابراین اونی که محتمله قدرت درش عقلی باشه و محتمله ترجیح داشته باشه اون رجحان داره، که این رو نپذیرفتن و فرمودن که اینجا هم ما براءت جاری میکنیم نسبت به لزوم اتیان محتمل و ترجیح، و نتیجه می شود این که ما مخیریم بین انجام این طرف یا طرف دیگه. رسیدیم به صورت سوم. صورت سوم در بیان آی سعد همطوری که عرض کردم عکس صورت دومه، یعنی اون حالتی است که یکی از اینها معلومه دیگری مشکوک، اونی که معلومه مشروط به قدرت عقلی است. یعنی ما میدونیم مثلا که ازاله نجاست از مسجد مشروط به قدرت عقلی است، یعنی حتی اگر ما قدرت نداشته باشیم ملاک منتفی نمیشه، هرچند اگر قدرت نداشته باشیم به دلیل وجود مانع تکلیف نداریم. اما در مورد صلات شک داریم که آیا مشروط به قدرت عقلی است یا مشروط به قدرت شرعی. در این فرض آقای صد می‌فرمایند خب اونی که مشروط به قدرت عقلی است ما می‌دونیم که ملاک درش منتفی نمی‌شود حتی اگر ما مشغول بشیم به ضدش، و به دلیل اشتغال به ضد قدرت بر انجام اون نداشته باشیم باز ملاک در اون منتفی نمیشه. چون اون طرف ملاک درش محرزه اما این طرف که مشکوکه یعنی نماز احتمال داره قدرت درش قدرت شرعی باشه و با اشتغال به طرف دیگر لااقل تکلیف ساقط بشود، یعنی ملاک ساقط بشه، بنابراین احتیاط اقتضا میکنه که ما اتیان بکنیم به اون طرفی که می دانیم مشروط است به قدرت عقلی. البته آقای صدر تو این بحثشون که بحث شکه، این احتمال که اونی که مشروط به قدرت شرعی است به معنای اول باشه رو اصلا نادیده گرفته ایشون، این احتمال اصلا کنار گذاشته، چون در بحث گفتیم که اگر یک طرف قدرت عقلی باشه طرف دیگه قدرت شرعی به معنای اول، هیچ ترجیحی وجود نداره. ایشون این یک احتمال رو اصلا نادیده گرفته گذاشته کنار. بعد که بحث کرده سه صورت رو اشاره کرده، در انتهای بحث گفته است که مقصود من از قدرت شرعی در این بحث تا اینجا معنای دوم بود. بنابراین چه در صورت اول، چه در صورت دوم، چه در صورت سوم، هر جا که من گفتم قدرت شرعی یعنی قدرت شرعی به معنای دوم. بنابراین اون چه که آقای صد بیان کرده اینه که اگر یک طرف معلوم است، این در این فرض سوم معلومه که قدرت درش عقلی است مثل ازاله نجاست از مسجد، و طرف دیگر که مثلا نماز باشه. نمیدونیم قدرت درش عقلی است یا قدرت شرعی است به معنای دوم. ایشون میفرمان اینجا احتیاط این است که ما اتیان بکنیم به اون طرفی که میدانیم مشروط است به قدرت عقلی، چون میدانیم که ملاک درش منتفی نمیشه حتی اگر ما مشغول به نماز بشیم و به دلیل اشتغال به نماز قدرت بر ازاله نجاست نداشته باشیم و به دلیل نداشتن قدرت تکلیف هم ساقط بشود، اما ملاک از بین نمیره. بنابراین قطعا اگر ما طرف ازاله نجاست رو رها کنیم تفویت ملاک کردیم، در حالی که در این طرف تفویت ملاک قطعی نیست. بعد از اینکه این بحث رو ایشون راجع به سه صورت در واقع با فرض قدرت به معنای قدرت شرعی به معنای دوم مطرح میکنه، اون موقع این احتمال رو مطرح میکنه که اگر قدرت شرعی به معنای سوم باشه چه حکمی داره. همون سه حالت. حالت اول این بود که دو طرف مشکوکه، نمیدونیم درش قدرت شرعی عکس شده یعنی به معنای سوم یا قدرت عقلی. خب همونطوری که در اونجا گفتیم وقتی دو طرف مشکوکه هیچ ترجیحی برای هیچ کدام نیست. بله. عرض کنم خدمت شما صورت دوم این بود که میدانیم در یک طرف قدرت شرعی است یعنی به معنای سوم تو این فرض، و در طرف دیگه نمیدونیم قدرت عقلی است یا قدرت شرعی. اونجا گفتیم براءت جاری میشه، اینجا میشون میگه باز براءت جاری میشه. صورت سوم میدونیم یک طرف قدرت عقلی است، طرف دیگه نمیدونیم قدرت عقلی است یا قدرت شرعی به معنای سوم. ایشون میگه احتیاط اینه که اون طرفی که قدرت عقلی است اتیان بکنیم. ولی یک چیزی را اینجا استثناء میکنه ایشون و اون اینه، خوب دقت کنید، در اون جایی که دوران امر بین قدرت عقلی است و قدرت شرعی به معنای دوم، ایشون در اون فرضی که هر دو مشکوک باشن و در اون فرضی که یک طرف که معلوم است قدرت شرعی باشه قائل شدن به براءت، اما براءتی که نتیجهش تخییر بود، یعنی بالاخره یکی از این دوتا رو باید شما انجام بدی. در این فرضی که یک طرف قدرت عقلی و طرف دیگه قدرت شرعی به معنای سوم باشه، در همون دوتا حالت اونجایی که هر دو مشکوکه، نمیدونیم قدرت درش قدرت عقلی است یا قدرت شرعی به معنای سوم، یا یکیشون معلومه، اونی که معلومه قدرت شرعی درش به معنای سوم عکس شده و اونی که مشکوکه نمیدونیم قدرت عقلی درشه یا قدرت شرعی به معنای سوم، ایشون میگه براءت جاری میشه مثل اونجا، اما نتیجه براءت اینه که شما میتونید هیچ کدوم رو انجام ندید. یعنی براءت نسبت به هر دو حکم جاری کنید، در حالی که اونجا براءتی که گفته میشد براءت نسبت به یکی از دو حکم بود که نتیجهش تأخیر بود، یعنی بالاخره باید یکی رو اتیان میکردی. اما ایشون اینجا میگن نه، براءت نسبت به هر دو حکم هم معنا داره. من مثلا حالا توی همین مثال ما، طرف میاد وارد مسجد میشه میبینه مسجد نجسه، روی این مبنا البته یک استثناء میکنه ایشون که من به رنگ قرمز اون مورد استثناء رو نشون دادم، که در فرضی که ما علم اجمالی نداشته باشیم به ثبوت احدهما، ایشون میگه اگر کسی وارد مسجد شد احتمال میده که ازاله نجاست از مسجد مشروط باشه به قدرت شرعی به معنای سوم، احتمال میده که مشروط باشه به قدرت عقلی. تو نماز هم همین دوتا احتمال رو میده، ایشون میگه میتونه نه نماز بخونه نه ازاله نجاست بکنه از مسجد. نسبت به هر دو میتونه براءت جاری کنه. اگر علم اجمالی نداشته باشیم از خارج، یعنی به دلیل دیگری که یکی از این دوتا رو حتما باید انجام داد، میگه اگر اون علم اجمالی نباشه نسبت به هر دو میشه براءت جاری کنه. این ادعایی است که ایشون اینجا داره، که در حالی که در اون قسم قبلی چنین ادعایی نداره ایشون. چی؟ عرض کردم دیگه تو همین مثال. حالا اگر یه جایی پیدا شد که تضاهم پیدا شد و ما علم اجمالی نداشتیم، اون طبق نظر ایشون میگه براءت جاری میشه. چرا براءت جاری میشه از هر دو حکم در اینجا و در اون فرض قبلی جاری نمیشد و آیا این فرمایش درسته یا نه، توضیحش انشالله جلسه آینده. باز این رو یک تأملی بفرمایید، نگاه کنید عبارات ایشون رو، ببینید خودتون از عبارات ایشون چی به دست میارید. من فردا انشالله توضیح میدم که چی تو ذهن ایشونه و آیا این مطلبی که تو ذهن ایشون هست درست است یا نه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.